درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح پنجشنبه 28 روز از دی ماه این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره و من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. برنامه رو آغاز میکنیم با سرخط خبر.
پنتاگون اعلام کرد قصد تشکیل ارتش تازه یا گارد مرزی در سوریه را ندارد.
رکس تیلرسون میگوید رهبر کره شمالی باید خودش بگوید که خواستار مذاکره است.
دبیر کل سازمان ملل میگوید نباید مسائل غیر مرتبط با توافق هسته‌ای ایران آن را برهم زند.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد تشکیل یک ارتش تازه یا گارد مرزی متداول را در سوریه ندارد. بیانیه پنتاگون پس از آن صادر شد که تصمیم آمریکا برای آموزش جنگجویان از جمله کردهای سوریه در زمینه امنیت داخلی با واکنش شدید ترکیه روبرو شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت نیروهای گارد مرزی که آمریکا قصد ایجاد آن را در سوریه دارد پیش از تشکیل نابود خواهد شد. پنتاگون در بیانیه خود آورده است که آمریکا به آموزش نیروهای امنیتی محلی در سوریه ادامه خواهد داد و این به منظور افزایش امنیت آوارگانی است که به محله‌های ویران شده خود باز می‌گردند. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که این آموزش برای جلوگیری از حضور دوباره اعضای گروه حکومت اسلامی در مناطق آزاد شده ضروری است. پیشتر در روز چهارشنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بر ادامه حضور نظامی آمریکا در سوریه تاکید کرده بود. از سوی دیگر کردهای سوریه نیز روز چهارشنبه در واکنش به تهدید ترکیه به حمله نظامی از شورای امنیت خواستند که امنیت اراضی در کنترل آنها را در شمال این کشور تأمین کند. رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرده بود که در روزهای آینده به این مناطق حمله نظامی خواهد کرد.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با ابراز اطمینان به اینکه ایالات متحده و کره شمالی سرانجام بر سر میز مذاکره خواهند نشست گفت فشارهای بین المللی بر پیونگیانگ با همکاری چین مهمترین شریک تجاری کره شمالی در حال نتیجه دادن است. به گزارش آسوشیتد پرس رکس تیلرسون در نشستی در مؤسسه هوور دانشگاه استنفورد ایالت کالیفرنیا افزود بر اساس شواهد موجود پایبندی چین به تحریم‌های سازمان ملل در حال آسیب زدن به کره شمالی است. به گفت منتظر است از شخص کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بشنود که او خواستار گفتگو است. پیشتر در روز چهارشنبه همزمان با توافق 20 کشور جهان در تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی برای وادار کردن این کشور به کنار گذاشتن برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود، وزیر خارجه آمریکا پیونگیانگ را تهدید به واکنش نظامی احتمالی کرده بود.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد هر اقدامی در رابطه با ایران نباید توافق هسته‌ای را که به سختی به دست آمده است به خطر اندازد. آنتونیو گوترش با صدور بیانیه گفت به مسائلی که مستقیما ربطی به توافق هسته‌ای ندارد باید بدون غرض‌ورزی و به قصد حفظ و تحقق این توافق رسیدگی شود. و این توافق هسته‌ای را یک دستاورد بزرگ در دیپلماسی و در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواند که به صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه کمک می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 22 دی ماه از متحدان اروپایی و کنگره آمریکا خواست که نقایص به گفته وی فاجعه بار توافق هسته‌ای را اصلاح کنند یا اینکه آمریکا از این توافق خارج خواهد شد. در واکنش علی اکبر ولایتی عضو تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر ایران روز چهارشنبه گفت برجام نه قابل مذاکره و نه بازنگری و نه اصلاح و یا کم کردن بعضی از شرایط آن است و باید بند به بند اجرا شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی میگوید اگر آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود تحویل هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران منتفی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اصغر فخری کاشان روز چهارشنبه گفت ایران منتظر است تا خروج یا ماندن آمریکا در برجام مشخص شود و پس از آن درباره پیش پرداخت سفارش‌های خود به ایرباس تصمیم بگیرد. جان لی مدیر بخش فروش ایرباس 25 دی ماه به خبرگزاری رویترز گفته بود ممکن است هواپیماهای سفارشی ایران دیرتر از زمان مقرر تحویل داده شوند. لازم به یادآوری است به دلیل وجود قطعات آمریکایی در هواپیماهای ایرباس، این شرکت برای فروش هواپیماهای خود نیاز به مجوز خزانه‌داری آمریکا دارد. درباره همین موضوع با مجید محمدی کارشناس مسائل ایران گفتگو می‌کنیم. آقای محمدی، با توجه به اینکه نزدیک به 2 سال از توافق هسته‌ای ایران یا برجام می‌گذره و مجوز فروش هواپیما به ایران با امضای باراک اوباما صادر شده بود، چرا تا حالا این معامله انجام نشده؟
من فکر می‌کنم 2 مانع جدی بر سر این معامله بوده. البته در ابتدا چند هواپیما به ایران فروخته شد، 4 هواپیمای ATR و 3 هواپیمای ایرباس، اما معامله بزرگی که در مد نظر بود تا حدود 80 هواپیما این محقق نشده به 2 دلیل. یک دلیلش مسائل اداری است در داخل ایران که کسانی که با دولت در ایران و کارکرد و روش کار در دولت ایران آشنا هستند میدونن که دیوان سالاری اداری در ایران بسیار کند هست و با فساد آلوده هست، با رشوه آلوده است، با مسائلی از این قبیل آلوده است. و علت دوم هم مسئله تأمین مالی است. در ابتدا تصور می‌شد که از حدود 100 تا 150 میلیارد دلار درآمد انباشته ایران در دوره تحریم‌ها، خب طبعاً بخش قابل توجهش به خرید این هواپیماها اختصاص خواهد یافت. اما دولت جمهوری اسلامی مسیر دیگری رو ظاهراً در پیش گرفت و اینکه از بانک‌های خارجی تأمین مالی بگیره. این تأمین مالی محقق نشده. حالا به علل مختلف میتواند برخیش مسائل بین المللی باشه، مسائل مختلفی میتونه دخیل بوده باشه در این زمینه، اما این امر محقق نشده و طبعا تحویل این هواپیماها به ایران هم انجام نشده.
بیشتر اشاره کردین به مسئله که از سوی ایران هست، مسئله مالی یا فساد یا حالا گرفتن پول به عنوان قرض. چه دلایل دیگری باعث به عقب افتادن انجام این معامله شده؟
من فکر می‌کنم از دوره‌ای که آقای ترامپ بر سر کار اومد، خب طبعاً سیاست دیگری در برابر ایران در پیش گرفته شد. تحریم‌ها در بعضی از حوزه‌ها داره تشدید میشه. طبعاً بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی در برابر ایران دست به عصاتر دارن حرکت می‌کنند و احتمال میدن که برجام لغو بشه یا فشارهای دیگری بر جمهوری اسلامی وارد بشه. همین ها باعث کندتر شدن این فرایند شده در طی 1 سال اخیر که دولت ترامپ در امریکا بر سر کار هست.
سرانجام قرارداد خرید هواپیمای ایرباس و بوئینگ که ایران سفارش داده از نگاه شما به کجا خواهد رسید؟
من فکر میکنم آینده نسبتاً تاریکی داره. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به این هواپیماها احتیاج داره، خب طبعاً شائع هستند مقامات دولتی در ایران که این هواپیماها رو تحویل بگیرند. از سوی دیگر شرکت‌های بوئینگ و ایرباس هم به دنبال این هستند که این قرارداد تحقق پیدا کنه. اما موانعی که در برابر این هست، رفتار جمهوری اسلامی است که در 2 سال گذشته متاسفانه تغییر نکرده، چه در منطقه چه در برنامه موشکی. خب همینها موجب نگاه دوباره‌ای به این گونه قراردادها خواهد شد. از سوی دیگر هم فشارهایی که دولت آقای ترامپ داره وارد میکنه و احتمال این هست که برجام تا 4 ماه دیگر عمرش به پایان برسه، خب طبعا اینها اخلال ایجاد میکنه برای اینکه این قرارداد به پیش بره. من فکر میکنم حالا در برخی از محدوده ها ممکنه چند هواپیمای دیگر هم به ایران تحویل بدن، اما اون قرارداد بزرگ ابتدایی که 80 هواپیما درش مد نظر قرار گرفته بود محقق نخواهد شد. دلیل دیگرش هم وضعیت مالی امروز جمهوری اسلامی است که مشخص هست وضعیت چندان خوشایندی نیست.
آقای محمدی، ممنون از شما.
خواهش میکنم.
باقر نمازی، زندانی 81 ساله ایرانی آمریکایی، به دلیل افت فشار خون و ریتم غیرعادی ضربان قلب از زندان اوین به بیمارستان فرستاده شد. وی هم اکنون در یکی از بیمارستان‌های تهران تحت درمان قرار دارد. باقر نمازی در 1 سال گذشته 4 بار به بیمارستان اعزام شده و در شهریور ماه گذشته به توصیه پزشکان از دستگاه تنظیم ضربان قلب موسوم به پیس میکر استفاده می‌کند. جرد گنستر وزیر وکیل نمازی ها در آمریکا نیز خواستار آزادی سریع باقر نمازی به دلایل انسانی شده است. باقر نمازی از کارمندان سابق یونیسف در پی زندانی شدن پسرش سیامک در ایران حدود 2 سال پیش برای ملاقات وی به تهران رفت اما خود نیز بازداشت شد. هر دوی آنها به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم به 10 سال زندان محکوم شدند.
استفان دیمیسترا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد از نمایندگان حکومت و اپوزیسیون سوریه برای شرکت در نشستی ویژه در وین دعوت کرده است. این نشست قرار است هفته آینده در دفتر سازمان ملل در پایتخت اتریش برگزار شود. کیان منوی گزارش می‌دهد.
به گفته دفتر استفان دیمیسترا در بیانیه فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تاکید شده است که نمایندگان دو طرف لازم است با آمادگی کامل برای گفتگو در خصوص تعیین قانون اساسی و برگزاری انتخابات تحت نظر سازمان ملل به وین بروند. این نشست هفته آینده در روزهای 25 و 26 ژانویه در دفتر سازمان ملل در پایتخت اتریش برگزار می شود و کمتر از یک هفته بعد در روزهای 29 و 30 ژانویه نیز نشستی قرار است در سوچی با ابتکار و میزبانی روسیه برگزار شود. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با رادیو فردا از چالش‌های تاثیرگذار در نتیجه این گفتگوها میگوید.
وضعیت سوریه دوباره شدیداً بحرانی شده در 2 هفته اخیر. از یه طرف نیروهای اسد و همپیمانانش، نیروهای تحت فرماندهی ایران و نیروی هوایی روسیه سعی میکنن که استان ادلیب رو که آخرین استانی است که دست مخالفین هست پس بگیرن. در این حال حملات بسیار بسیار شدیدی علیه قوطی شرقی در نزدیکی‌های دمشق هست. قوطی شرقی دست مخالفین هست و از طرف دیگه مشکل بسیار بسیار بزرگی در شمال سوریه داریم. آمریکایی‌ها اعلام کردند در حدود 30,000 نفر از کردها و عرب‌ها رو در شمال سوریه برای مبارزه با داعش تشکیل بده و اونها رو مسلح بکنه. آقای اردوغان اعلام کرد که ما به هر قیمتی شده جلوگیری می‌کنیم از تشکیل چنین نیروی 30,000 نفری در امتداد مرزمون که اکثرا کردهایی خواهند بود که نزدیکی‌هایی با پیکاک‌های ترکیه خواهند داشت. در این حال این عمل آمریکا یک جوری بین مخالفینی که وابسته به عربستان سوریه هستند اختلاف به وجود آورده. اونها معتقدند که تشکیل چنین نیروی مسلحی توسط آمریکا باعث تجزیه سوریه خواهد شد. اینه که جلسات صلح وین و یا سوچی تحت شعاع این مشکلات بسیار بزرگی است که این هفته‌های اخیر در سوریه به وجود اومده.
با این همه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه در خصوص نگرانی‌های ترکیه در بیانیه اطمینان داد که آمریکا در صدد تشکیل یک ارتش یا نیروی مرزی جدید نیست. پنتاگون توضیح داد این تنها تلاشی است که مانع سازماندهی مجدد نیروهای داعش شود و یا از ورود آنها به نواحی بی‌دفاع جلوگیری کند. نمایندگان حکومت سوریه و گروه‌های اپوزیسیون تاکنون 8 بار مذاکره کردند اما نه به صورت رو در رو. خواسته اصلی اپوزیسیون کنار رفتن بشار اسد از قدرت است، حالا که دولت سوریه میگوید در مورد کنار رفتن بشار اسد گفتگو نمی‌کند. به همین دلیل است که تاکنون مذاکرات به جایی نرسیده. علی صدرزاده میگوید به نتیجه رسیدن این دور از گفتگوها را نیز بعید میداند.
اینکه اولا از اپوزیسیون کسی اونجا بره ما نمیدونیم. اینکه آقای اسد بخواهد اونجا بره و واقعا اعتقادی به صلح داشته باشه اون هم نمیدونیم و اینکه اگر اصولا چنین جلسه انجام بشه صلح میسر بشه اون هم بسیار بسیار مورد سوال هست. من فکر میکنم که نه مذاکرات سوچی و نه مذاکرات به اصطلاح سازمان ملل شانس موفقیتی داشته باشن، چون مسائل در سوریه این روزها به خصوص داره از نظر نظامی بسیار بحرانزا میشه و در حقیقت از نظر نظامی همه در پی این هستن که هر کدوم راه حلی برای خودشون پیدا کنن.
هرچند بشار اسد بعد از نزدیک به 7 سال که از جنگ داخلی سوریه میگذرد با کمک ایران و روسیه دست پیش را در نبرد با اپوزیسیون دارد، اما جنگ همچنان با پیچیدگی های خود ادامه یافته است و تا کنون نزدیک به 400,000 کشته و بیش از 1,000,000 تن آواره بر جای گذاشته است.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما در تماس باشید. وقتشه چند پیام از شما را بشنویم.
خب راست میگن دیگه، این فرمانده نیروی انتظامی ایران هم راست میگه دیگه، اینایی که اومده بودن نیروی انتظامی بودن برای مواظبت از دیگران بودن، با تفنگ پلاستیکی تیرکمون اومده بودن. ندیدید مگه؟ تو فیلم‌ها نشون میداد این تیرکمون سنگی هست، با اینا اومده بودن که اگه کسی چیز میکنه هوایی در کنن که مردم برن بیرون. از این هسته که چینی هم میارن دونه 1000 تومان 2000 تومان میفروشن پلاستیکیه.
آقا وسایل جنگی منظورتون چیه؟ باید به RPG میرفتن؟ بایستی که خمپاره دستشون میگرفتن، با تانک میرفتن تو مردم؟ اسلحه کمری کافی بود که داشته باشن و مردم رو بکشن. چرا شعور مردم رو زیر سوال میبرید؟
اینا خودشون شعور انسانی ندارن و مردم رو بیشعور فرض میکنن. بچه های مردم رو تو خیابون میکشن و به اون میگن کشته سازی مشکوک. بازداشتی رو زیر شکنجه میکشن و میگن خودکشی کرده. و یا جدیدن که بازداشتی ها رو با خوراندن دارو مجبور به اعتراف میکنن. مگه میشه آدم به خاطر پول این همه جنایت بکنه و شب خوابش ببره؟ مگه اینا خودشون خانواده ندارن؟
و آب و هوای ایران در 28 روز از دیما. شهر کرد با منفی 9 درجه سردترین نقطه ایرانه و بندرعباس با 26 درجه گرمترین. بنابر پیشیابی سازمان هواشناسی امروز با عبور امواج ضعیفی از روی کشور در برخی ساعات آسمان بیشتر نقاط ایران ابری خواهد بود، ولی انتظار بارش وجود نداره. به سبب وزش بادهای گرم جنوبی بر روی استان گیلان از بعد از ظهر همراه با وزش باد شدید دما به طور قابل ملاحظه در این ناحیه افزایش پیدا میکنه. همچنین افزایش دما در نوار شمالی و شمال شرق، شرق و جنوب شرق ادامه داره.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد تشکیل یک ارتش تازه یا گارد مرزی متداول را در سوریه ندارد. بیانیه پنتاگون پس از آن صادر شد که تصمیم آمریکا برای آموزش جنگجویان از جمله کردهای سوریه در زمینه امنیت داخلی با واکنش شدید ترکیه روبرو شد. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با ابراز اطمینان به اینکه ایالات متحده و کره شمالی سرانجام بر سر میز مذاکره خواهند نشست گفت که فشارهای بین المللی بر پیونگ یانگ با همکاری چین، مهمترین شریک تجاری کره شمالی، در حال نتیجه دادن است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد هر اقدامی در رابطه با ایران نباید توافق هسته‌ای را که به سختی به دست آمده به خطر اندازد. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی میگوید اگر آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود، تحویل هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران منتفی خواهد شد. باقر نمازی، زندانی 81 ساله ایرانی آمریکایی، به دلیل افت فشار خون و ریتم غیرعادی ضربان قلب از زندان اوین به بیمارستان فرستاده شد. یک مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات از آزادی بیش از 90% دانشجویان بازداشت شده به دنبال اعتراض‌های اخیر در ایران خبر داد. استفان دمیستورا، وزیر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز چهارشنبه اعلام کرد که از نمایندگان دمشق و اپوزیسیون سوریه برای مذاکره در وین دعوت کرده است و این نشست را که قرار است هفته آینده برگزار شود نشستی ویژه توصیف کرد.
حمله به نماینده کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه، اظهارات وزیر دادگستری درباره بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و بازداشت‌های تازه در ایران، اینها خبرهایی هست که مورد توجه رسانه‌های نوشتاری امروز پنجشنبه در ایران بوده. برای اینکه مروری داشته باشیم بر روزنامه‌ها، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، جزئیات بیشتر درباره این خبرها چیه؟
روزنامه شرق امروز گزارش داده که آقای اسماعیل بخشی که نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هست، چند روز پیش در جریان اعتراضات و اعتصاب‌های پیاپی 5000 کارگر این شرکت سخنرانی انجام داده بود که این سخنرانی ویدئوش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. حالا روزنامه شرق نوشته که ایشون هنگامی که قصد مراجعت به منزل خودش رو داشته، با سرویس شرکت تا مسیری رفته و وقتی پیاده شده دو خودرو نگه داشتن، سرنشینان این خودرو ایشون رو با غمه و ابزارهای دیگه مورد حمله و ضرب و شتم قرار دادن و البته بعد از اون که مردم واکنش نشون دادن، اونها تیر هوایی شلیک کردن و صحنه رو ترک کردن. معلوم نیست که چه کسانی به ایشون حمله کردن. روزنامه دیگری که امروز درباره بازداشت شدگان گزارش داره، اظهارات وزیر دادگستری رو منتشر کرده، روزنامه آرمان هست، از قول آقای علیرضا آوایی نوشته که حدود 100 نفر همچنان از معترضان در بازداشت هستن. البته ایشون گفته که ما بنابراین داریم که اینها رو به دسته های مختلفی مثل سردمدار یا وابسته تقسیم کنیم و بعد درباره اونها تصمیم بگیریم. روزنامه ایران هم باز نوشته که آقای علیرضا آوایی در واکنش به توییتی که محمود صادقی نماینده مجلس کرده بود درباره اینکه برخی از زندانیان قرصهایی داده شده که خوردن و برخی از این زندانیان هم جان خودشون رو از دست دادن، ایشون گفته من در این زمینه اطلاعی ندارم، بررسی خواهم کرد. و روزنامه کیهان هم امروز گزارش داده که 4 زن رو به دلیل اینکه پلاکاردی با عنوان رفراندوم در دست گرفته بودند در اصفهان، چند روز پیش ویدئوش منتشر شد، ماموران امنیتی در این شهر بازداشت کردند.
روزنامه امروز گزارش بانک مرکزی درباره ادامه رشد نقدینگی رو چگونه ارزیابی کردند؟
روزنامه جهان صنعت تیتر 1 خودش رو به این موضوع اختصاص داده، نوشته نقدینگی باز هم رکورد زد. اونطوری که این روزنامه نوشته، بر اساس گزارش تازه بانک مرکزی، حجم نقدینگی به بیش از 1400 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نوشته این روزنامه حدود 13% رشد داشته. البته رشدش کمتر شده نسبت به سالهای گذشته، اما همچنان در حال رشد هست. روزنامه اعتماد تاکید کرده که این موضوع، یعنی افزایش نقدینگی، میتونه منجر بشه به تثبیت بار دیگر نرخ تورم دو رقمی و تورم به بیش از 10% بار دیگر برگرده. و روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که به رغم رشد نقدینگی، تسهیلات دهی دولت تعریفی نداشته. آمار و ارقامش رو همین روزنامه در گزارش خودش ذکر کرده.
روزنامه شرق هم خبری داره از مصوبه مجلس درباره منع سه‌قوه از دریافت سود سپرده. ماجرای مصوبه چیه؟
بله، بعد از اون که در چند ماه گذشته اخباری منتشر شد درباره اینکه برخی از نهادها و از جمله رئیس قوه قضاییه چند حساب بانکی دارند که مبالغی در اون هست و سود سپردهش به شکل دور زدن قانون در واقع صرف برخی امور در قوه قضاییه میشه، حالا روزنامه شرق گزارش داده که نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق که بودجه سال 97 رو بررسی میکنن، مصوبه‌ای داشتن که ممنوع کرده سران سه قوه نمیتونن از این بعد حساب‌هایی داشته باشن که سود سپردهش رو بگیرن. همه این حساب‌هایی هم که قبلا بوده، سودش باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز بشه. علاوه بر این، دیوان محاسبات هم از این پس حق داره بر این حساب‌ها نظارت کنه.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقایون، هر کسی حق نقد کردن دولت و احضار عقیده داره، به شرط اینکه بعد از اون سر به نیست نشه یا توی دادگاهاتون به دلیل نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی محاکمه نشه. چرا از عقاید مردم میترسی؟ بذارید مردم با رأی و میل خودشون به سمت شما بیان، نه با ناچاری و انتخاب بین بد و بدتر. خدا رو شکر انتخابای محدودی هم که طالب پیش پامون گذاشتید همه یا ضد انقلاب شدن یا از جریانات انحرافی بودن. بابا یکم کوتاه بیاید بذارید مردم خودشون برای سرنوشت آیندهشون تصمیم بگیرن.
من بیش از 10 بار قرآن را از اول تا آخر خواندم. هیچ جای قرآن حتی یک آیه نیامده که شما کسی را به اذن خدا بکشید یا دشمنی با خدا بکشید.
پس از اعتراضات اخیر مردمی همه نگران کهریزک دیگر هستند، اما من نگران فاجعه عظیمتر از کهریزکم و دلیل آن و شاهد آن اینه که حتی به نماینده های مجلس هم اجازه بازدید از زندان ها رو ندادن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نگاهی به خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش صبحتون بخیر. فرنوش شیخی بازیکن تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های لیگ بلژیک به میدان خواهد رفت برای باشگاه شارلوا، جایی که همسرش کاوه رضایی هم به عنوان بازیکن فوتبال فعالیت میکنه و در حال حاضر آقای گل لیگ بلژیکه. شیخی پیشتر عنوان شده بود که به دلیل قوانین لیگ بلژیک در خصوص پوشش اسلامی نمیتونه در این مسابقات به میدان بره، اما گفته شده که فدراسیون والیبال بلژیک موافقت کرده تا این بازیکن بتونه با رعایت حجاب در این رقابت‌ها به میدان بره. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز پیگیری میشه. پرسپولیس با گسترش تبریز بازی میکنه. پرسپولیس صدرنشین مقابل گسترش که در هفته‌های اخیر نتایج خوبی کسب کرده. تراکتور سازی بعد از جدایی یحیی گل محمدی با سرمربی موقت خودش مجتبی حسینی مقابل سایپای علیدایی قرار میگیره، در حالی که گفته میشه به زودی مصطفی دنیزلی سرمربی سرشناس ترکیه‌ای هدایت تراکتور سازی رو به عهده خواهد گرفت. تیم پارس جم مقابل استقلال خوزستان قرار میگیره و ذوب‌آهن اصفهان هم در برابر صنعت نفت آبادان به میدان خواهد رفت. اما خبر بعدی ناکامی بارسلونا. بعد از 29 بازی آبی و اناریا شکست خوردن در بازی حساس در دربی بارسلونا مقابل تیم اسپانیول، با یک گل بازی رو واگذار کردن. در این مسابقه لیونل مسی پنالتی رو از دست داد مقابل دیگو لوپز، دروازمانی که در واقع تنها دروازمانیه که 2 بار پنالتی مسی رو مهار کرده. و در ادامه اسکار ملندو موفق شد گل برتری تیمش رو به ثمر برسونه، بازیکنی که از 6 سالگی برای اسپانیول بازی میکنه. آخرین باری که بارسا باخته بود فینال سوپرکاپ بود که ال کلاسیکو رو واگذار کرد، مغلوب رئال مادرید شد. اما خبر آخر رقابت‌های تنیس، اولین گرند اسلم سال در استرالیا، مسابقاتی که رفته رفته داره حساس‌تر و جذاب‌تر میشه. در مسابقات مردان گریگور دیمیتروف در یه بازی فوق‌العاده دشوار مقابل حریف نچندان سرشناس خودش مکنزی مکدونالد از آمریکا در پایان 5 ست مبارزه به سختی به برتری رسید. همین اتفاق در بازی دنیس شاپوالوف پدیده کانادایی مقابل سونگا از فرانسه رخ داد و سونگا هم به سختی در 5 ست تونست رقیب خودش رو شکست بده. در مسابقات زنان بلیندا بنچیچ از سوئیس که تونسته بود ونوس ویلیامز تخت شماره 5 رقابت‌ها از آمریکا رو شکست بده، خودش مقابل تنیس باز گمنام تایلندی خومکوم نتیجه رو واگذار کرد، از دور رقابت‌ها کنار رفت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
از نزدیک ساعت 7:30 وقت ایران این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من نازفرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
پنتاگون اعلام کرد قصد تشکیل ارتش تازه یا گارد مرزی در سوریه را ندارد.
رکس تیلرسون میگوید رهبر کره شمالی باید خودش بگوید که خواستار مذاکره است.
دبیر کل سازمان ملل میگوید نباید مسائل غیر مرتبط با توافق هسته‌ای ایران آن را برهم زند.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد تشکیل یک ارتش تازه یا گارد مرزی متداول را در سوریه ندارد. بیانیه پنتاگون پس از آن صادر شد که تصمیم آمریکا برای آموزش جنگجویان از جمله کردهای سوریه در زمینه امنیت داخلی با واکنش شدید ترکیه روبرو شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت نیروهای گارد مرزی که آمریکا قصد ایجاد آن را در سوریه دارد پیش از تشکیل نابود خواهد شد. پنتاگون در بیانیه خود آورده است که آمریکا به آموزش نیروهای امنیتی محلی در سوریه ادامه خواهد داد و این به منظور افزایش امنیت آوارگان است که به محله‌های ویران شده خود باز می‌گردند. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که این آموزش برای جلوگیری از حضور دوباره اعضای گروه حکومت اسلامی در مناطق آزاد شده ضروری است. پیشتر در روز چهارشنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بر ادامه حضور نظامی آمریکا در سوریه تاکید کرده بود. از سوی دیگر کردهای سوریه نیز روز چهارشنبه در واکنش به تهدید ترکیه به حمله نظامی از شورای امنیت خواستند که امنیت اراضی در کنترل آنها را در شمال این کشور تامین کند. رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرده بود که در روزهای آینده به این مناطق حمله نظامی خواهد کرد.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با ابراز اطمینان به اینکه ایالات متحده و کره شمالی سرانجام بر سر میز مذاکره خواهند نشست گفت فشارهای بین‌المللی بر پیونگیانگ با همکاری چین مهمترین شریک تجاری کره شمالی در حال نتیجه دادن است. به گزارش آسوشیتد پرس رکس تیلرسون در نشستی در مؤسسه هوور دانشگاه استنفورد ایالت کالیفرنیا افزود بر اساس شواهد موجود پایبندی چین به تحریم‌های سازمان ملل در حال آسیب زدن به کره شمالی است. به گفت منتظر است از شخص کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بشنود که خواستار گفتگو است. پیشتر در روز چهارشنبه همزمان با توافق 20 کشور جهان در تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی برای وادار کردن این کشور به کنار گذاشتن برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود، وزیر خارجه آمریکا پیونگیانگ را تهدید به واکنش نظامی احتمالی کرده بود.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد هر اقدامی در رابطه با ایران نباید توافق هسته‌ای را که به سختی به دست آمده است به خطر اندازد. آنتونیو گوترش با صدور بیانیه گفت به مسائلی که مستقیماً ربطی به توافق هسته‌ای ندارد باید بدون غرض‌ورزی و به قصد حفظ و تحقق این توافق رسیدگی شود. به این توافق هسته‌ای را یک دستاورد بزرگ در دیپلماسی و در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواند که به صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه کمک می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 22 دی ماه از متحدان اروپایی و کنگره آمریکا خواست که نقایص به گفته وی فاجعه بار توافق هسته‌ای را اصلاح کنند یا اینکه آمریکا از این توافق خارج خواهد شد. در واکنش علی اکبر ولایتی عضو تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر ایران روز چهارشنبه گفت برجام نه قابل مذاکره و نه بازنگری و نه اصلاح و یا کم کردن بعضی از شرایط آن است و باید بند به بند اجرا شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی میگوید اگر آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود تحویل هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران منتفی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا اسقر فخری کاشان روز چهارشنبه گفت ایران منتظر است خروج یا ماندن آمریکا در برجام مشخص شود و پس از آن درباره پیش پرداخت سفارش های خود به ایرباس تصمیم بگیرد. جان لی مدیر بخش فروش ایرباس 25 دی ماه به خبرگزاری رویترز گفته بود ممکن است هواپیماهای سفارشی ایران دیرتر از زمان مقرر تحویل داده شوند. لازم یادآوری است به دلیل وجود قطعات آمریکایی در هواپیماهای ایرباس این شرکت برای فروش هواپیماهای خود نیاز به مجوز خزانه‌داری آمریکا دارد.
یک مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات از آزادی بیش از 90% دانشجویان بازداشت شده به دنبال اعتراض‌های اخیر در ایران خبر داد. غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، روز چهارشنبه با اشاره به اینکه آمار دقیقی از تعداد دانشجویان در بازداشت ندارند، افزود تعداد آنها محدود است. پیشتر مقام‌های وزارت علوم اعلام کرده بودند همه دانشجویان بازداشت شده تا پیش از شروع امتحانات آزاد می‌شوند. با این وجود غلامرضا غفاری می‌گوید که این موضوع محقق نشده است. در پی آغاز اعتراض‌های خیابانی اخیر در شهرهای ایران، ده‌ها دانشجو که در اعتراض‌ها حضور نداشتند، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. برخی مقام‌ها دلیل این بازداشت‌ها را پیشگیرانه توصیف کرده بودند. شماری از حقوقدانان از جمله شیرین عبادی و نسرین ستوده می‌گویند در ایران قانونی برای بازداشت پیش از وقوع جرم وجود ندارد.
استفان دیمیتروف، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز چهارشنبه اعلام کرد از نمایندگان حکومت و اپوزیسیون سوریه برای شرکت در نشستی ویژه در وین دعوت کرده است. این نشست قرار است هفته آینده در دفتر سازمان ملل در پایتخت اتریش برگزار بشه. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به گفته دفتر استفان دیمیستورا، در بیانیه فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تاکید شده است که نمایندگان دو طرف لازم است با آمادگی کامل برای گفتگو در خصوص تعیین قانون اساسی و برگزاری انتخابات تحت نظر سازمان ملل به وین بروند. این نشست هفته آینده در روزهای 25 و 26 ژانویه در دفتر سازمان ملل در پایتخت اتریش برگزار می شود و کمتر از یک هفته بعد در روزهای 29 و 30 ژانویه نیز نشستی قرار است در سوچی با ابتکار و میزبانی روسیه برگزار شود. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا از چالش‌های تاثیرگذار در نتیجه این گفتگوها میگوید.
وضعیت سوریه دوباره شدیداً بحرانی شده در دو هفته اخیر. از یک طرف نیروهای اسد و همپیمانانش، نیروهای تحت فرماندهی ایران و نیروی هوایی روسیه سعی می‌کنند که استان ادلیب رو که آخرین استانی است که دست مخالفین هست پس بگیرند. در این حال حملات بسیار بسیار شدیدی علیه قوطی شرقی در نزدیکی‌های دمشق هست. قوطی شرقی دست مخالفین هست و از طرف دیگه مشکل بسیار بسیار بزرگی در شمال سوریه داریم. آمریکایی‌ها اعلام کردند در حدود 30,000 نفر از کردها و عرب‌ها رو در شمال سوریه برای مبارزه با داعش تشکیل بده و اونها رو مسلح بکنه. آقای اردوغان اعلام کردی که ما به هر قیمتی شده جلوگیری میکنیم از تشکیل چنین نیروی 30,000 نفری در امتداد مرزمون که اکثرا کردهایی خواهند بود که نزدیکی هایی با پیکاکای ترکیه خواهند داشت. در این حال این عمل آمریکا یک جوری بین مخالفینی که وابسته به عربستان سوریه هستند اختلاف به وجود آورده. اونها معتقدند که تشکیل چنین نیروی مسلحی توسط آمریکا باعث تجزیه سوریه خواهد شد. اینه که جلسات صلح وین و یا سوچی تحت شعاع این مشکلات بسیار بزرگی است که این هفته های اخیر در سوریه به وجود اومده.
با این همه پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، روز چهارشنبه در خصوص نگرانی های ترکیه در بیانیه اطمینان داد که آمریکا در صدد تشکیل یک ارتش یا نیروی مرزی جدید نیست. پنتاگون توضیح داد این تنها تلاشی است که مانع سازماندهی مجدد نیروهای داعش شود و یا از ورود آنها به نواحی بی‌دفاع جلوگیری کند. نمایندگان حکومت سوریه و گروه‌های اپوزیسیون تاکنون 8 بار مذاکره کردند، اما نه به صورت رو در رو. خواسته اصلی اپوزیسیون کنار رفتن بشار اسد از قدرت است، حالان که دولت سوریه میگوید در مورد کنار رفتن بشار اسد گفتگو نمی‌کند. به همین دلیل است که تاکنون مذاکرات به جایی نرسیده. علی صدرزاده میگوید به نتیجه رسیدن این دور از گفتگوها را نیز بعید میداند.
اینکه اولا از اپوزیسیون کسی اونجا بره ما نمیدونیم. اینکه آقای اسد بخواهد اونجا بره و واقعا اعتقادی به صلح داشته باشه اون هم نمیدونیم و اینکه اگر اصولا چنین جلسه انجام بشه صلح میسر بشه اون هم بسیار بسیار مورد سوال هست. من فکر میکنم که نه مذاکرات سوچی و نه مذاکرات به اصطلاح سازمان ملل شانس موفقیتی داشته باشن، چون مسائل در سوریه این روزها به خصوص داره از نظر نظامی بسیار بحرانزا میشه و در حقیقت از نظر نظامی همه در پی این هستن که هر کدوم راه حلی برای خودشون پیدا کنن.
هرچند بشار اسد بعد از نزدیک به 7 سال که از جنگ داخلی سوریه میگذرد با کمک ایران و روسیه دست پیش را در نبرد با اپوزیسیون دارد، اما جنگ همچنان با پیچیدگی های خود ادامه یافته است و تا کنون نزدیک به 400 هزار کشته و بیش از 1 میلیون تن آواره بر جای گذاشته است.
واسه هم نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فردا است. به غیر از تلگرام که صدای شما رو به ما میرسونه، با این شماره هم میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12.
40 سال دروغ دیگه دست شما رو شده. فقط دارین این ملت رو زجر میدین. یه در و قبرستون باید بخوابن، یه عده تو خیابونا تو کارتونا، یه عده تو بیمارستانا باید بمیرن، یه عده باید تنفروشی کنن. چی کار میخواین شما با این ملت بکنید؟ چه نتیجه گرفتین تو این 40 سال؟ انقدر دروغ به مردم نگید.
به خاطر کشته شدن جوانان بیگناه و معصوم در زندان خون باید گریست که اسیر افرادی ستمگر و ظالم شدند. این روحانیون هیچ گونه عاطفه انسانی ندارند.
اینا دونه به دونه شون باید شناسایی بشن و انتقام پس بدن. جوانایی که تو جنگ کشته شدن، جوانایی که تو درگیری کشته شدن، جوانایی که تو انقلاب کشته شدن و اینا دزد انقلاب بودن. خواهش میکنم پخش کنید. اینا دونه دونه باید جواب پس بدن. باید ملت شناساییشون کنن.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد قصد تشکیل یک ارتش تازه یا گارد مرزی متداول را در سوریه ندارد. بیانیه پنتاگون پس از آن صادر شد که تصمیم آمریکا برای آموزش جنگجویان از جمله کردهای سوریه در زمینه امنیت داخلی با واکنش شدید ترکیه روبرو شد. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با ابراز اطمینان به اینکه ایالات متحده و کره شمالی سرانجام بر سر میز مذاکره خواهند نشست گفت که فشارهای بین‌المللی بر پیونگیانگ با همکاری چین، مهمترین شریک تجاری کره شمالی، در حال نتیجه دادن است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد هر اقدامی در رابطه با ایران نباید توافق هسته‌ای را که به سختی به دست آمده به خطر اندازد. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی میگوید اگر آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود، تحویل هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران منتفی خواهد شد. باقر نمازی، زندانی 81 ساله ایرانی آمریکایی، به دلیل افت فشار خون و ریتم غیرعادی ضربان قلب از زندان اوین به بیمارستان فرستاده شد. یک مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات از آزادی بیش از 90% دانشجویان بازداشت شده به دنبال اعتراض‌های اخیر در ایران خبر داد. استفان دمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز چهارشنبه اعلام کرد که از نمایندگان دمشق و اپوزیسیون سوریه برای مذاکره در وین دعوت کرده است و این نشست را که قرار است هفته آینده برگزار شود، نشستی ویژه توصیف کرد. هفتمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ از 9 تا 13 ژانویه برگزار شد. همکارم محمد زرقامی گزارش از این جشنواره تهیه کرده و با مریم مقدم کارگردان، بهداشت صنایع‌ها کارگردان، رضیه انصاری عضو هیئت داوران فیلم‌های بلند و یک تماشاگر چک گفتگو کرده.
جشنواره فیلم های ایرانی پراگ به ایستگاه هفتم خودش رسیده و بار دیگه سینما لوتسرنا، یکی از قدیمی ترین سینماهای این شهر، میزبان هفتمین دوره این جشنواره است. برای این همه دوستداران سینمای ایران در جمهوری چک که اغلب اونها ایرانی نیستن و از خود این کشورن و میخوان ببینن که سینمای ایران این روزها چه حال و روزی داره، جشنواره هفتم قراره که نمایشگر فیلم های فیلمسازان کوتاه ایران باشه و این میشه گفت یک حرکت جدیده که شاید در این جشنواره اتفاق میفته نسبت به جشنواره های دیگه‌ای که در خارج از ایران برگزار میشه و این جشنواره فوکوسش رو گذاشته در حمایت از فیلمسازان فیلم کوتاه و درباره اونها قرار بیشتر بشنویم با نگرشی به سینمای مستقل ایران و چالش هایی که این سینما باهاش روبرو هست.
فکر میکنم مثلا توی این جشنواره 32 تا فیلم ایرانی دعوت بود که تعداد زیادیه برای یه جشنواره ایرانی و یک ترکیب خیلی خوبی از فیلمای سال گذشته به نظرم میاد، فیلمای بخش هنری سینمای ایران بود. خب بخش تجاریش مسلماً حضور نداره تو هیچ جشنواره‌ای.
ویژگی این فستیوال دقیقاً در اینه که شاید تنها فستیوال فیلم‌های ایرانیه که فیلم‌های آرت هاوس نشون میده. فیلم‌های هنری جشنواره‌ای رو در واقع میاره اینجا و نمایش میده که خب بعضی‌هاشون به هر حال ممکنه در گیشه هم در ایران موفق بودن. اینا خیلی تضادی با هم نداره، ولی ویژگی هنری بودن و جشنواره‌ای بودن رو دارن تمام این فیلم‌ها و این اتفاق منحصر به فرده، چون ما توی مملکت خودمون هم یک چنین فستیوالی که هم فیلم داستانی مستند کوتاه رو در قالب هر سه گونه مختلف و همینطور با ویژگی فیلم‌های هنری و جشنواره‌ای تقریبا نداریم.
در جشنواره هفتم دوئت کاری از نوید دانش، اسرافیل از آیدا پناهنده، تمارز به کارگردانی عابد ابست، رفتن فیلمی از نوید محمودی، اسم من نروست به کارگردانی رفیع پیتز، وارونگی فیلم بهنام بهزادی، کل سرخ کاری از کریم لکزاده و کوه اثر امیر نادری حضور داشتند. داوری این آثار را سیلوی لره نماینده سینمایی جمهوری چک در کارگروه فیلم‌های اروپایی در اتحادیه اروپا، ایوا بیتووا چهره مطرح موسیقی و سینمای چک به همراه رضیه انصاری نویسنده معاصر بر عهده داشتند. در نهایت هیئت داوران این جشنواره فیلم کوه را به عنوان فیلم برگزیده هفتمین دوره انتخاب کرد. امیر نادری در کوه با فاصله گرفتن از زبان نمادین و دوری جستن از کلام با زبان تصویری پیراسته‌ای مرد میانسال داستان خود را در دهکده‌ای مصیبت زده قرار داده و تلاش او را برای آوردن خورشید به این دهکده تاریک به تصویر کشیده است.
چه ویژگی رو فیلم آقای نادری داشت که باعث شد که هر سه شما به این نتیجه برسید که فیلم امیر نادری باید فیلم برگزیده یه هفتمین دوره باشه؟
خب والا اصلا قبل از اینکه اصلا حالا نتایج که ما بررسی کردیم و اینا، خب اصلا آقای نادری که به حال با به دلیل پیشکسوت بودنش کمی اصلا شاید قرار گرفتنش کنار بقیه فیلم‌ها شاید یه کمی از اول هم ممکن بود یه کمی تحت شعاع قرار بده فیلم‌های دیگر رو، ولی خب به حال صرف نظر از نام مؤلف ما با خود اثر ما واجه بودیم و نتیجه گرفتن که به دلیل حالا اون ایده‌ای که توی کار بود، به دلیل بهترین تکنیکایی که تو هر زمینه استفاده شده بود و اینا، به این نتیجه رسیدیم که در واقع کمی ما بین این فیلم و فیلم وارونگی کمی چیز بودیم که مردد بودیم که چی کار بکنیم، ولی نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که این فیلم رو برنده اعلام بکنیم.
اما تماشاگران سینمای ایران در جمهوری چک آرای خود را برای فیلم اسرافیل از آیدا پناهنده به صندوق ریختند.
سلام، خوبی؟ خیلی وقت واسدی؟
در فیلم نوشت این فیلم آمده مردی که ماهی را دوست داشت بازگشت است، دختری که بهروز را دوست دارد باز می‌گردد، مردگان زنده می‌شوند.
صادقانه بگم واقعا شگفت زده شدم که تا چه اندازه فیلم ها بامزه هستن. شوخ طبیعی اونها هوشمندانه است و این همیهنانم را مجاب کرده که به این جشنواره بیان. این تجربه واقعا زیبایی بود.
هفتمین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ با نمایش نسخه‌ای دیده نشده از یک اتفاق ساده اثر سهراب شهید سالس به کار خود پایان داد.
نویسندگان رمان‌های علمی تخیلی اغلب به اثرات پیشرفت‌های تکنولوژیک بر جامعه و زندگی مردم و چشم‌اندازی که در انتظار جهان خواهد بود می‌پردازند. امروز همراه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، درباره کارین بویه، نویسنده سوئدی که کتاب تازه‌اش اثری تخیلی است، صحبت می‌کنیم. آقای سرکوهی، رمان کالوی کاین اثر کارین بویه، نویسنده سوئدی با ترجمه سعید مقدم اخیراً منتشر شده. پیش از آنکه به درون مایه کتاب بپردازیم، در مورد کارنامه کارین بویه برای ما بیشتر بگید.
کارین بویه در سال 1900 در سوئد به دنیا آمد، از یک پدر آلمانی و یک مادری که به اصطلاح مذهبی بود و او به همجد هم او تا 18 سالگی این کارین بویه به اصطلاح مذهبی بود. در دانشگاه اپسولا در سوئد درس خوند. در 1921 در دوره‌ای که دانشجو بود به جنبش کلارته پیوست. جنبش کلارته یک جنبش ضد فاشیستی بود که به گرایشات چپ داشت. بعد در سال 1922 نخستین مجموعه شعرش رو منتشر کرد به نام ابر، که این مجموعه او رو در اروپا، نه فقط در سوئد، او رو در اروپا به یک شهرتی بسیار بزرگی رسوند. در این کتاب تضاد بین مذهب و دولت از یک سو و فردیت آدمی و آرزوهای او منعکس شده. چند مجموعه شعر دیگر منتشر کرد، از جمله در سرزمین پنهان و آشیانه، و بعد رفت شوروی و وقتی برگشت از شوروی از اون سیستم که در شوروی سابق بود، از اون سیستم دیکتاتوری سرخورده شد و رها کرد اون افکار قبلیش رو و بعد جورنال روزنامه نویس شد. در شعر او بیشتر به عنوان یک شاعر بزرگ مطرح است. در شعرهای او به قول منتقدین طوفان‌های مدرنیته منعکس میشه. یک رمان نوشت در به نام بحران در 1934 که او بحران‌های فردی خودش رو، بحرانی که با مذهب داشت و همچنین چون اون به اصطلاح هم جنس گرا بود، بحران‌های به اصطلاح لزبیان‌ها و زنان هم جنس گرا رو در این رمان منعکس کرده. بعد اون کسی است که اشعار تی‌اس الیوت رو ترجمه کرده به سوئدی و در 1941 خودکشی کرد. رمان کالوکاین رو در 1940 نوشت.
خب از رمان کالوکاین گفتید، این رمان چه داستانی رو روایت میکنه و چه مفاهیم رو مطرح میکنه؟
پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی همیشه میتونه این خطر رو هم داره که قدرت‌های استبدادی از اون بهره بگیرن. مثلا ما میدونیم که شیوه‌های شکنجه که در زندان‌های ایران هم اعمال میشه، در زندان‌های همه دولت‌های استبدادی اعمال میشه، بر اساس دانش روانشناسی هست. یا داروهایی که ترویج میکنن، قرصایی که به زندانیان سیاسی میدن تا اونا رو ضعیف بکنن که از اونا اقرار بگیرن. حالا بعضی از نویسندگان مثل مثلا جورج اورول در اون رمان بسیار مشهور 1924 خودش و همچنین آلدوس هاکسلی در اون دنیای شجاع خودش اون در این رمان‌ها این به اصطلاح نشون دادن که دستاوردهای علمی چطور مورد استفاده حکومت‌های استبدادی قرار می‌گیره. حالا این رمان رو این نویسنده سوئدی حدود 10 سال پیش از کتاب جورج اورول نوشته. ما در یک جامعه دو تا دولت بزرگ وجود دارن که هر دو توتالیترن، تمامیت‌خوا هستن، مکتبی هستن، بر مردم حکومت می‌کنن، جزئیات زندگی اونا رو تحت نظر دارن. و بعد در یک راوی رمان یک رسال شیمیدان هستش که او در صادقانه به این حکومت توتالیتر، به این حکومت تمامیت خواه استبدادی باور داره، یک داروی اختراع میکنه که این دارو مثل سرم حقیقت هست. یعنی وقتی که اونو ترجیح میکنن همه افراد آرزوهاشون رو حتی میگن. وقتی این دارو رو آزمایش میکنن میبینن که حتی کسانی که همه طرفداران حکومت در رویای خودشون، در خیال خودشون به یک وضعیت آزادی میاندیشن. نیاز آدمی به آزادی چنان است که حتی در به اصطلاح طرفداران حکومت که خودشون هم باور نمیکنن که خواهان آزادی هستن، اون خیال آزادی وجود داره. بعد اون این آزمایش روی زنش انجام میده و بعد نشون میده که چطور عشق بر به اصطلاح استبداد پیروز میشه. رمان در واقع وضعیتی رو تصویر، حکومت‌هایی رو تصویر میکنه که میخوان بر فکر مردم کنترل بکنن تا رفتار اونا رو کنترل بکنن با یک مکتب خاص، اما در این حال نشون میده که همیشه شکست میخورن چون در آدمی جوهر آزادی و تفکر نهفته.
آقای سرکوهی سپاسگزارم از شما.
من از شما متشکرم.
آقای میرسلیم از معتلفه که این زالو خون جامعه رو میمکه از طریق بازار میگه صدا سیما خوب عمل کرد، ما نمیتونیم تلگرام رو آزاد بذاریم تا هر کسی هر غلطی خواست در این کشور بکند. زالو که خون میخوره وقت سیر شد میفته، ولی امثال معتلفه ها سیری ندارن، زیر پوست جامعه میرن تا اسکلت و هیکل جامعه رو از کار بندازن.
آقای خمینی بنیانگذار حکومت اسلامی در ایران وعده داده بودن که آب و برق مجانی میشه، وعده داده بودن که نفت رو به سر سفره ها میارن، پول نفت رو در خونه ها تحویل میدن که اونم هیچ. امروز یه نگاه به اوضاع مردم کشورمون کنین، آرزوی مردم اینه که برگردن به سال 57، براشون آرزوه دلار 7 تومن، دلاری که امروز شده 4500 تومن. کجاست این اوج نمودارهای پیشرفت شما؟
درست پیش بود که خبر غیر منتظره درگذشت یک ستاره راک توجه بسیاری رو جلب کرد. بردیا افشین در گزارش امروز یافته های بیشتری از مرگ او رو روایت میکنه.
خبر درگذشت دولوریس اوریوردان خبری غیر منتظره بود، اما پلیس بریتانیا اعلام کرد مرگ این هنرمند موسیقی مشکوک نیست. دولوریس اوریوردان خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای اصلی گروه کرنبریز بود، یک گروه ایرلندی که از موفق‌ترین چهره‌های موسیقی راک در جهان در دهه 90 میلادی به شمار میاد. خانم اوریوردان روز دوشنبه در 46 سالگی در شهر لندن از دنیا رفت و پلیس دیروز اعلام کرد مدارکی رو جمع آوری کرد و به پزشکی قانونی ارائه داده تا دلایل مرگ نابهنگام او رو بیابه. کرنبریز نه فقط در غرب که در آسیا بسیار پرطرفدار بود و در پیغام‌های بسیاری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده روشنه که برای بسیاری در 4 گوشه جهان که در دهه 90 میلادی جوان یا نوجوان بودند، آثار موسیقی کرنبریز چیزی الهام بخش بود. از جمله اونها اثری است با عنوان زامبی. تک آهنگی که اون روزگار سرودی بر لب بسیاری بود، اثری که متأثر از واقعه بمب‌گذاری وارینگتون در انگلیس از سوی ارتش آزادی بخش ایرلند. این اثری است در محکومیت اون رویداد و در تقبیح خشونت. خود دولوریس اوریوردان، آهنگساز و ترانه‌سرای این اثر، گفته این تک آهنگی است در ضدیت با رفتار غیر انسانی انسان در قبال هم نوع، به خصوص در قبال کودکان. It's not
نزدیک ساعت 8 صبحه و ما با یک مجله صبحگاهی که در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. روز روزگار نیک، شاد باشید. منا
در ادامه بخش خبر صبحگاهی رو تقدیمتون میکنم، همچنان همراه ما باشید.